أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بس درباره دلیل چهارمی بود که مرحوم آخوند از شیخ اشراق این دلیل رو نقل کردن، برای اینکه واجب تعالی ماهیت نداره. ابتدا یک اشکال بر این کردن و اون که ممکنه واجب ماهیت داشته باشه، منتها ماهیتش کلی نباشه، یعنی همون مقدمه اول رو مستشکل انکار میکرد. جواب دادن از این اشکال. بعد بیانات مرحوم غیاث‌الدین منصور رو نقل کردن که البته بیانات ایشون مبتنی بود برای تقریری که خود ایشون از دلیل کرده بودن، که مرحوم آخوند اشکالات ایشون رو هم جواب دادن، که دو تا از اشکال جواب‌ها به این مربوط میشد که اصلا این تقریری که شما کردی تقریر دلیل نیست. و اما اشکال جدید، اشکال جدیدی که شده، که آخرین اشکالی که اینجا نقل میکنن بر این دلیل، این است که اشکال در حقیقت اگه اون اشکالات جناب غیاث‌الدین منصور رو سه تا حساب کنیم میشه اشکال پنجم، و اگر همه اونا رو به صورت این که یک ایراد سه شعبهیه که البته اینطور نیست میشه این سوم، ولی خب برای من اشکال پنجم. اشکال پنجم بر این دلیل مبتنی است بر یک قانون فلسفی. پس ما اول اون قانون فلسفی رو میگیم به عنوان تمهید. اون قانون فلسفی این است که کل نوع مجردن منحصرون فی فرد. هر نوع مجردی یه فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. منحصره یعنی ضرورتاً یک فرد داره و نه بیشتر. نوع مجرد منحصره در فرده در معمولاً کتاب‌های فلسفی هست. حالا من این آدرس ها که میگم میتونید مراجعه کنید، تعلیقات ابن سینا صفحه 144، تعلیقات آخوند بر شفا، اون چاپ سنگیش البته صفحه 189، چون این مال قبله، البته الان جدیدن چاپ شده. خود شفا، الهیات، مقاله 5 فصل 2، کتاب آقای که میشه صفحه 209 210، چاپ جناب استاد آقای حسن زاده دامنه‌زده، صفحه 209 210. شوارق میشه مقصد 1 فصل 2 مسئله 6، این چاپ نهدوی، چاپ اصفهان، صفحه 179. التحصیل صفحه 505. بدایه در مرحله 5 فصل 6 و مرحله 12 فصل 10، نهایه مرحله 5 فصل 7. هر نوع مجردی بیش از یه فرد نمیتونه داشته باشه. نوع مجرد منحصر است در فرد. دلیلش این بوده که زیرا عامل کثرت افراد نو یا داخلی است، یعنی داخل در نوع، یا خارجی، یا بفرمایید ذاتی است یا عرضی. اونی که موجب کثرت میخواد بشه یا درون ذاته یا بیرون ذات. و در صورتی که داخلی باشد یا تمام ذات است یا جزء ذات، و در صورتی که خارجی باشد یا عرضی لازم است یا عرضی مفارق. یا اگر یک چیزی بخواهد کثرت پیدا کنه، عامل کثرت افراد نو به هر حال یا درونی یا بیرونی. درونی یا همه ذاته که اسمش خود نوعه، یا جزء ذاته مثل جنس یا فرض. بیرونی که بود یا عرضی لازمه یا عرضی مفارقه. عامل کثرت افراد نو یا داخلی است یا خارجی، و در صورتی که داخلی بود یا تمام ذات است یا جزء ذات، و در صورتی که خارجی باشد یا عرضی لازم است یا عرضی مفارقه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که وتالی به اقسام الاربعه به نوع المجرده مها. هر چارتش غیر قابل تحققه. نمیشه در یک نوع مجرد بگیم عامل کثرت تمام ذاته یا جزء ذاته یا عرضی لازمه یا عرضی مفارقه. هیچ کدومش نمیشه بگی. خب پس کثرت دیگه امکان نداره، چون عامل کثرت به دلیل مقدمه اول منحصر است در یکی از این چهار فرض. چیزی مجرد تام و غیر تام نداریم. تام یعنی چی؟ مجرد یعنی چیزی که ماده نداره. همین، ما یه چیزی بین مجرد و مادی نداریم. یا شی ماده دارد و یا ندارد. و سلام. مجرد ناقص. ناقص نیست. ما همین رو میخواییم بگیم تعبیر درست نیست. عوارض ماده تعبیر مسامحیه، یعنی خواصی که در، یعنی آثاری که در ماده است در اونجا هم هست. اگه از عوارض ماده است نمیشه در غیر ماده باشه. شما میگین از عوارض ماده است ولی تو غیر ماده هم هست. خب این چه عوارض ماده شد؟ خب حالا یه نمیخوایم اونا رو درست کنیم. این عبار استدلال خیلی روشنه که اما القسم الاول بگید آقا عامل کثرت افراد تمام ذاته، یعنی خود نوع. خود نوع عامل کثرته. فلانه لو کان کذالک لم یتحقق لنوع فرد واحد. یه همچین نوع فرد نمیتونه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اون نوع فردش که میخواد محقق بشه، فرد یعنی چه؟ فرد یعنی اون نوع، یعنی اون ذات، اون تمام ذات در اینجا هست. خب تمام ذات هم که عامل چیه؟ کثرته. پس این یه دونه نمیشه یه دونه باشه، چون این باید کثرت داشته باشه، چون ذاتش عامل کثرته. پس برای این نوع فرد واحد محقق نمیشه، چون تا بخواد فرد نوع باشه باید ذات در او محقق باشه، و ذات که محقق شد فرض این ذات عامل کثرت. پس تا اون ذات باشه باید کثرت هم باشه. پس برای این نوع فرد واحد محقق نمیشه. کثرت یعنی تعدد. آقا نه نه، اصلا بحث سعه نیست آقا. اینجا که داریم میگیم کل نوع مجرد منحصران فی فرد، یعنی کثرت به معنای تعدد افراد چیه؟ نداره. به هر معنای دیگه شما بگید داره، ما این کارش نداره. اونی که الان دارن میگن منحصر در فرده، یعنی تعدد افرادی اونجا وجود نداره. عامل کس از ذات ما همین میگیم، یعنی هر جا ذات محقق شد چون معلول از علت قابل تفکیک وقت میگیرید آقا، این اشکال وارد نیست. فلانهو لو کان کذالک لم یتحقق لنوع فرد واحد، لان الذات متحقق فی کل فرد مفروض و الذات سبب للکسره. ذات محقق در فرد دیگه، ذات در فرد محقق نباشه که اون فرد نیست. اصلا فرد گفتیم دیروز یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت به شرطشه. زید یعنی چی؟ یعنی انسان مذکر. هند یعنی چی؟ یعنی انسان مؤنث. با هزار قید دیگه، حالا شما هر چی میخوای شرط بیار، اوناش درسته، ما که نمیگیم نباشه، ولی باید انسانش باشه. ما الان داریم اینو میگیم که اگه میخواد زید فرد انسان باشه، پس باید انسان باشه دیگه. خب این روشنه. پس بنابراین اگر بخواهد عامل کثرت خود ذات باشه، بگی آقا این نوع خود ذاتش عامل کثرته، خب پس بنابراین فرد واحدی برای این نوع محقق نمیشه. و اذا لم یتحقق الواحد لم يتحقق الكسره، لم تتحقق. چرا؟ چون کسرت مجموعه واحد هاست. این حتی یه فرد که میخوای براش در نظر بگیری درست نشد، چون کسرت مجموعه آهاده. لم يتحقق الكسره لان الكسره تتألف من الآهاد. خب پس آقا خود ذات نمیشه عامل کثرت باشه. و اما القسم ثانی، بله در غیر مجرد هم جدی ما دلیلمون خیلی وسیعه، خیلی عالیه، دلیلمون جای دیگه میاد. خب مهم اینه که این دلیل در جایی که میخواییم بیاد، حالا بیشترم میاد منتها تا آخر اگه بریم معلوم میشه که در غیر مجرد این دلیل جاری نیست، فقط این شرطش جاریه. و اما القسم الثانی، فلان جزء الذات ملازم للذات. هر جا بخواد جزء ذات باشه باید ذات باشه، اگه ذات نباشه جزءش هم نیست. شما میگی این ذاتی، خب اگه این ذاتی هست در یک فردی حتما خود ذات هم چیه؟ هست. وقتی اینطوری شد پس بنابراین جزء ذات ملازم با ذاته. فاذا کان ذاتی سببا للکسره، هر جز ذاتی بخواد سبب کسرت باشه، کان کما تکون ذات سببا للکسره. چرا؟ چون هر جا بخواد فرد محقق بشه باید این ذاتیه باشه، چون ذاته باید باشه. هر جا ذات هم باشه ذاتیش چیه؟ حق. و هر جا ذاتی بخواد محقق بشه باید کثرت باشه. خب پس بنابراین هر فردی که بخوای در نظر بگیری فرد نمیشه، میشه کسی. و همینطور در لازم و ذات و کزل کلام بی لازم ذات. خب وقتی لازم ذاته یعنی چه؟ یعنی هر جا ذات محقق بشه این سبب کثرت هم محققه. خب در هر فردی شما در نظر بگیری چون لازم ذات سبب کثرته پس سبب کثرت در اونجا هست، ولی خود ذات سبب کثرت نیست، خود ذاتی جزء ذات سبب کثرت نیست، ولی مثل همونه که خود ذات سبب کثرت باشه. چرا؟ چون یه چیزیه که از ذات قابل انفکاک نیست. هر جا ذات آمد سبب کثرت هم میاد، مثل صورت اول. منتها در صورت اول سبب کثرت خود ذات بود، در اینجا سبب کثرت یه امریست که لا ینفک عن ذات. پس از این نتیجه میگیرن که اصلا عامل کثرت در هیچ جا نمیشه این ستا باشه، همون که آقای هاشمی فرمودن. در هیچ جا اگه بخواید شما کثرت داشته باشید نمیتونید بگید عامل کثرت خود ذاته، یا جزء ذاته و یا لازم ذات. برای اینکه اگر اینطوری باشه هر فردی رو که شما بخواید فرض کنید نمیتونید، اون فرد میشه کثیر در عین اینکه فرده. بله ذاتی به ما و ذاتی ها، نه اینکه حیوان به ما و جنس. اون حیوانی که ذاتی انسانه بله. و که از هر کلام فی لازم ذات ف و اما القسم الرابع عرضی مفارق فلعن فروز عرضی المفارق یحتاج و الاستعداد المعروض. عرضی مفارق یعنی عرضی که این ماهیت میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. خب چطوره که یه جا داره؟ به خاطر اینکه اونجا استعدادش فراهمه. مثلا میگید آقا این بدن انسان میتونه سفید باشه، میتونه سیاه باشه، سفید پوست و سیاه پوست اینا عرضی لازم برای انسان. خب پس چی میشه که یکی سفید میشه یکی سیاه؟ یکی در آفریقا زندگی میکنه آفتاب مستقیم میتابه به بدنش، بدنش میسوزه سیاه میشه. یکی در مثلا یه جای زندگی میکنه که اصلا آفتاب نمیبینه، خب اون بدنش سفید. این به خاطر استعداد. خب یحتاج الى استعداد المعروض ولا استعداد الا فی ماده. استعدادم فقط در ماده هست، چون اصلا ماده رو شما با برهان قوه و فعل اثبات میکنید از باب اینکه قابلیت یه منشأ میخواد. میگید جسم مرکب است از فعلیت و قوه. قوه یعنی همون قابلیت که اگر متعین شد اسمش میشه استعداد. قوه مبهم رو میگن قوه، ولی اگه تعین پیدا که میگید قوه این که بشه مثلا این تخم مرغ بشه مرغ یا خروس، این قوه اسمش استعداده، قوه متعین. پس بنابراین استعدادم جز در ماده نیست. نتیجه این میگیریم که فکل نوع یتکسر افراده مادی. هر نوعی که میخواد افرادش کثیر باشه باید این عرضی مفارق رو بتونه بپذیره. میگیم آقا یکی زیده یکی امره، برای اینکه زید تو اینجاست امر تو اونجاست، بودن در اینجا و بودن در اونجا چیه؟ دوتا عرضی مفارقه. این عرضی مفارقا موجب شده که اینا یکی قدش بلنده یکیش قدش کوتاه، یکی سفیده یکی سیاه، و همینطور هزار عرضی های مفارق هن که مایه کثرت میشن. خب پس هر نوعی که کثیر الافراد مادیه، عکس نقیض اینم میشه این چی؟
و کل ما لیس به مادی فلا یتکسر و افرادو.
این استدلالی که در این جاهایی که گفتم با تفاوت تعبیرها و با یک کم و زیادهایی اومده. خب این تمهید روشن شد. کل نوع مجرد منحصر فی ف. خب میگه در این ذات، ببینید ارتضای ذات کثرته. حالا ما اینو درست تقریر کردیم یا نه؟ یادتونه بدایی یا نه؟ فعلا بحث این نیست که ما اینو با هم چیکار کنیم. گفتیم یه تمهیده برای اشکال، فعلا میخواییم اشکال رو تقریر کنیم. اشکال این مقدمه رو داره، این حرفیش که تو همه این کتابای فلسفی که گفتیم هست. البته ما این حرف رو درست نمیدونیم، ولی خب فعلا وقت این حرف نیست. فعلا میخواییم بگیم که این اشکال پنجم مبتنی است بر این نظریه و بر این دلیل و بر این قانون که کل نوع مجرد منحصر فی ف. ولی فعلا کار به این نداریم، اگه وقت شد انشاءالله میگیم چرا. و اما حالا اشکال پنجم یعنی تمهید فعلا تمام شد. مستشکل حرفش اینه، میگه آقا فلاسفه گفتن من لوازم العقول انحصار و نوعها فی فرد. یعنی عقل یعنی موجودات مجرد، اون عقلی که قسیم نفس و ماده و صورته، چون عقل حداقل 11 معنا داره در فلسفه، 11 معنا به کار میده. این معنا اونی که از اقسام جوهره، اون گفتن که از لوازمش اینه که نوعش منحصر است در فرد، یعنی یه فرد بیشتر نداره. به تعبیر دیگه این مصابه اسمانی که ات تشخصو من لوازم ماهیت کل نوع من العقل. هر نوعی از عقل تشخص از لوازم ماهیتشه، یعنی اون ماهیتش یه جوریه که به ضروره باید یه فرد داشته باشه، یک شخص داشته باشه و نه بیشتر. به معنا ان ماهیته تقتضی تشخص. تشخص یعنی والانحصار، یعنی حتی تفصیل فی فرد خاص. اون ابتداش. خب اینو فلاسفه همه گفتن، یعنی همین قانون، هر نوع مجردی باید یک شخص خاص باشه و بیشتر نمیشه باشه. میگه خب حالا اگه اینطوری گفتن، ما میگیم در واجب همین، میگیم واجب ماهیت داره، ماهیتش مثل بقیه مجردات نوعش منحصره در چیه؟ در فرد. یعنی اقتضای تشخص داره. فنقول و فلواجب ایزم واجبم مجرده. چطور؟ بقیه مجردات نوعشون منحصره در فرده، واجب نمیشه؟ واجب مثل همونا. الواجب و لهو ماهیتون حق تزیه تشخص. پس چی شد؟ مقدمه اولین بود که در استدلال اگر واجب ماهیت داشته باشه ماهیتش کلیه، میگه باشه واجب ماهیت داره، ماهیتش هم کلیه. اون مقدمه اول درست. مقدمه دوم این بود اگر ماهیت کلی داشته باشه امکنه براش افراد. میگه نه، امکنه مقدمه دوم امکنه نداری. همه مجردات ماهیت کلی دارن و خود شما میگید افراد براش امکان نداره، نوعش منحصره در چیه؟
در فرد محال براش افراد متکثر.
پس مقدمه دومتون درست نیست.
گفتید هر چه اگر ماهیت کلی داشته باشه امکان داره براش افراد. نه ببینید، نه امکان نداره.
پس مقدمه دوم دلیل رو در حقیقت داره بهش اشکال میکنه. در ضمن حرف آخوندم که این وسط ها برای دفاع از دلیل چی گفت؟
گفت آقا هیچ ماهیتی اقتضای مرتبه خاصی از تعین را نداره که یه دونه باشه، دوتا باشه، ستا باشه.
این حرفم باطل شد که شما برای دفاع از اون دلیل این حرف رو تو کلماتتون جناب آخوند گفتید. ببینیم ماهیات مجرده همه اقتضای تعین در یک فرد واحد دارن، در یک تعین دلیل. پس هم دلیل رو خراب کردیم، هم حرف شمای آخوند مدافع دلیل. پس الواجب لهو ماهیتون تقدر تشخص. فکیف حکمتم به ان الماهیت لا تقتضی مرتبتا خاصتا من مراتب متعینه. مراتب متعینه گفتیم یک.
گفتید ماهیت اقتضای یک فرد داشتن رو نمیکنه، اقتضای دو فرد داشتن رو نمیکنه، اقتضای سه فرد داشتن رو نمیکنه، اقتضای بی نهایت فرد داشتن رو نمیکنه. شما اینو گفتید، در حالی که اون چرا که در کتاب‌های فلسفی هست و خود شمای آخوند هم در تعلیقات شفا همینو کاملا توضیح دادی در صفحه 189 تعلیقات شفا. پس بنابراین این اشکال دیگه اشکال حسابی شد. جواب بله؟ نه، عامل تشخص نمیگه ماهیتها، میگه ماهیت موجب میشه که تشخص، یعنی عامل تشخص به وجود بیاد. هر چی میخوای بگو شما عامل تشخص. خود ماهیت به دنبال خودش عامل تشخص رو چیکار میکنه؟ میکشه. شما هر چی میخوای بگو عامل تشخص وجوده. میگه ماهیت اقتضا میکنه یه وجود خاصی رو. خب باشه، و اگه به این معنا اونجا که میگن عامل تشخص، خدا رو پس بگو عامل تشخص. اونجا که میگن عامل تشخص یعنی عامل قریب. عامل قریب تشخص چیه؟ و الا علت العلت الا تشخص ماهیت به وجوده، خدا هم علت وجوده، پس عامل تشخص کیه؟ خدا. پس بنابراین این اشکال. جواب آخوند میگه که پاسخ، اگر ماهیت بخواهد اقتضای تشخص کند باید اقتضای وجود کند. یعنی اگر ماهیت بخواد سبب تشخص باشه باید سبب چی باشه؟ وجود باشه، زیرا وجود سبب تشخص است. پس اگه ماهیت میخواد سبب تشخص باشه یعنی باید سبب وجودی باشد که وجود سبب تشخصه. همینی که شما الان گفتید، اون چه سبب تشخص وجوده. ماهیت اگر میخواد مقتضی، مقتضی یعنی سبب، مقتضی یعنی علت فاعلی، مقتضی یعنی مؤثر باشه در چی؟ در تشخص. باید ماهیت اقتضای وجود، در حالی که ما قبلا بحث کردیم و اثبات کردیم آخوند میگه که ماهیت نمیشه اقتضای وجود رو داشته باشه، چون اگه ماهیت بخواد سبب وجود باشه باید قبل از وجود وجود داشته باشه. خب پس آقا ماهیت اقتضای تشخص ندارد ولو با واسطه ها، یعنی اقتضای وجودی را بکند که وجود عامل تشخص. پس بنابراین زیرا وجود سبب تشخص، در حالی که قد مر انه یمتنع کون الماهیت مقتضیتن للوجود، ماهیت نمیتونه علت وجود باشه. هیچ نمیتونه، هیچ ماهیتی نمیتونه، اون برهانش دیگه، برهان عقلی که تخصیص بردار نیست. دلیل اینه، میگه آقا اگه بخواد ماهیت علت وجود خودش باشه باید چی باشه؟ باید قبل از وجود خودش وجود داشته باشه. تقدمش چه میشه بر؟ نه، یعنی در اونجا که وجود ندارد قبل از وجود، یعنی چه؟ یعنی در همونجا که نیست قبل از وجوده، وجود دارد یعنی در عین این که نیست هست. این تناقض. پس ماهیت اقتضای وجود نمیتونه داشته باشه. اگه اقتضای وجود نمیتونه داشته باشه، اقتضای تشخص هم نمیتونه داشته باشه. پس چرا اینجا گفتن که از لوازم عقول تشخصه؟ لازم یعنی چه؟ لازم یعنی معلوم. این قلت لزوم در اصطلاح به معنی معلولیت هست. وقتی میگیم این لازمه یعنی ملزوم مقتضی اینه و این مقتضاست. اینو عرض کردیم، این که لزوم در اصطلاح به معنای عدم انفکاکیست که معلول از علت داره، علامه رضوان الله تعالی علیه در اولین فصل از بحث مواد ثلاثه نهایه اونجا دارن. خب لزوم در اصطلاح به این معنا، پس جمله بالا به چه معنا؟ شما خودتون گفتید لزوم داره. اینجا التشخص من لوازم ماهیت کل عقل، لوازم میشه یعنی او اقتضای اینو داره و او میشه ملزوم، این میشه لازم. به ملزوم میگن مستلزم و به اون چرا که به دنبال خودش میاره میگن لازم. مستلزم یعنی مقتضی، یعنی سبب. آخوند میفرمند که قلتو لزوم دو معنا داره. یک عام. عام چیه؟ عام عبارت است عدم، که عبارت است از عدم انفکاک لازم از ملزوم. این روش یعنی لزوم، این که میگی این لازمه اون ملزومه، یعنی این از اون جدا نمیشه. همین عدم انفکاک بدون اقتضا، بدون شرط اقتضا و علیت ملزوم برای لازم. یعنی آقا اینجا لزوم به این معنی عام به کار رفته. وقتی میگن تشخص از لوازم عقوله، یعنی از عقول جدا نمیشه هم، نه اینکه ماهیت عقل سببم هست. اون معنای دوم درستش، معنای دوم معنای خاصی داره، معنای خاص عدم انفکاک لازم از ملزوم با شرط علیت ملزوم برای لازم. حالا فعلا داریم حرف آخوند رو نقل میکنیم. پس یا آقا لزوم دو معنا داره و اینجا این معنای خاصش منظور نیست. اینجایی که میگن تشخص از لوازم عقوله، یعنی نه اینکه مقتضای اونهاست، نه اینکه ماهیت عقل اقتضای تشخص داره، بلکه این یعنی لاینفک، مراد از لزوم مطلق عدم انفکاکه. این دو معنا هر دوش در نهایی اومده، یک معناش در بحث مواد ثلاث اومده، معنای دوم لزوم، معنای اولش در بحث علت غایی اومده. لزوم گاهی اطلاق میشه به معنای مطلق عدم انفکاک، کاری نداره به علیت ملزوم برای لازم. نه بدون علی. حالا این که داره ایشون میگه فعلا اصلا علیت در کار نیست. حالا بفرمایید معلول علت واحده بالاخره یه جور دیگه شد، معلول علت واحده باشه. بله چرا دیگه، ببینید این شامل این میشه، غیره اینم میشه آم. نه اینکه عامه یعنی دیگه هر رتب و یابسی رو شامل میشه. شما وقتی میگید حیوان عامه یعنی مثلا ستون هم شامل میشه؟ عامه یعنی از اون وسیع تره. این یکی شرط علیت رو درش هست، باید ملزوم علت لازم باشه، اون نیست. ملزوم لازم نیست علت لازم باشد. حال چجوره؟ از جوری میخواد باشه. لازم نیست یعنی هم اینو شامل میشه، همون جایی که اینطوری نباشه. بله؟ ایشون که میگه لزوم خاص مراد نیست، این جواب. حالا بخونیم عبارتو که وقت نگذره. بله؟ ولعلک تقول، شاید شما در صدد در بیایی باز اشکال بکنی به حرف شیخ اشرا که انهم صرحوا بان تشخص العقول من لوازم ماهیاتها. فلاسفه تصریح کردن به این که تشخص عقول از لوازم ماهیاتشونه، یعنی هر ماهیتی لازمش تحقق در یک شخص خاص فقط. این همون است که میگن نوع مجرد منحصر از صرفت، به معنا ان ماهیت کل واحد من الجواهر المفارقه تقتضی انحصار نوعه فی شخصه. به معنی اینکه ماهیت هر یک از جوهرهای مفارق یعنی عقول، چون یکی از عقل، اقتضا می کند منحصر بودن نوع خودش را در شخص خودش، شخص خاص، یه شخص باشه. فلیکن الواجب ذا ماهیه. خب پس اگه اینطوره، پس خوب واجبم دارای ماهیت باشه که تقتضی لذاتها الانحصار فی واحد، که اون ماهیت اقتضا میکنه به خاطر ذات خودش منحصر بودن در یک فرد را. پس این اشکال شد به چی؟ به اصل دلیل. بله تقتضی فلیکن الواجب ذا ماهیت، که این ماهیت تقتضی لذاتها الانحصار فی واحد. این اشکال اول. اشکال دوم فکیف حکمت، یعنی شما برای دلیل میخواستی. این اشکال به اصل دلیله، فکیف حکمت اشکال به دفاعه. فکیف حکمت شما در موقع دفاع به این که ماهیت لا تقتضی شیئا من مراتب تعین، هیچ مرتبه ای از مراتب تعین را اقتضا نمی کنه. لعلک تقول، شاید شما اینو بگی اما فعلم که تشخص کل جوهر عقلی من لوازم ذاته، ببخشید کون تشخص کل جوهر عقلی من لوازم ذاته، اینو تو گیومه اگه بذارید لیس معناه ان الماهیت المطلقه تقتضی تعین. این که میگن تشخص هر جوهر عقلی از لوازم ذاتشه، معناش این نیست که خود اون ماهیت اقتضای تشخص رو داره. تعین و تشخص مرادفه در تعبیرات آخون. فقط اشرنا به این که تعین به معنای ما به تعین، یعنی اون چه سبب تعین میشه، یعنی اون تعین عینی واقعی فل اشیاء نفس و وجوده ها، تعین در اشیاء به همون وجودشونه. ول وجودو مالا تقتضی من مالا تقتضی الماهیه، وجود از چیزایی که ماهیت نمیتونه او رو اقتضا کنه. قبلا گفتیم ماهیت میتونه علت هر چیز باشه اما علت وجود خودش نه، کما عرفت. بل لزوم قد یراد و منها عدم الانفکاک که بین شیئین، لزوم گاهی ازش این معنا اراده میشه. خب حالا این بقیه عبارت رو وقت میذاره و نقل این انشاءالله فردا. السلام علیکم.